نه 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 این درست خارجی تا که از تایت نامیزم و کارم شیرازی مدزلو مورخ 16/10/1381 مطابق با دوی زیقعدت الانام 1423 مکان از اعظم قوم ساعت 9 صبح اوزو کتاب نکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله اولا از مسائل نکاح در عده بود. مسئله اولا با این بحث مفصلی که داشتیم به پایان رسید و نتیجه همون کلام مشهور شد که نکاح در عده در دو صورت باعث حرمت ابدی است. یکی در اون جایی که عالم باشد به حرمت و دوم اون جایی که جاهل باشد ولی دخول بعد از نکاح حاصل شده باشد. در این دو صورت حرام ابدی است و راهی هم نداره. مدارک مسئله هم واضحه، ولی اون جایی که نه علم باشد نه دخول بوده باشد در اونجا حلاله، یعنی بعدن میتواند نکاح کند. بقیه هنا امورون، چند نکته در این مسئله باقی مونده. اول مطلبی سابقا درباره فتوای عامه نقل کردی. در اینجا یه توضیح بیشتری درباره عقاید عامه بدیم. کلامی از ابن قدامه در کتاب مغنی نقل میکنیم که از کتب معروف فقه اهل سنت است. کلام ابن قدامه در مغنی در جلد نهم صفحه 121 به بعده و ما خلاصه کردیم. ایشون میگویند بعد از آنی که مسئله را مطرح میکند، منتها اونجایی رو عنوان میکند که جهل است مع الدخول. در اینجا میگویند ان احمد روایت اخرى انها تحرم على الزوج الثاني و ان احمد روایت اخرى انها تحرم على الزوج الثاني على التعبید. على التعبید که حرمت ابدی داره. و هو قول مالک، پس یه روایتی از احمد حنبل از ائمه اربعه اونها و قول مالک هم هست از ائمه اربعه اونها. و قدیم و قولی شافعی، و قدیم و قولی شافعی، شافعی دو قول داره در قدیم و جدید. در قدیم قائل بوده، در کتاب قدیم قائل بوده به حرمت ابدی، در کتاب جدید برگشته. دو دلیل میاره. لقول عمر لا ینکهها ابدا، یه دلیل قول عمر است که چنین داستانی رو پیش او بردن و گفت لا ینتهوها ابدا، حرمت ابدی. اینا قول صحابه رو استدلال بهش میکنن، حجت میدانن، نه این است که صحابه رو معصوم بدانن، بلکه میگن صحابه از خودشون چیزی نمیگفتن، اگر یه چیزی رو محکم گفتن ما میفهمیم به این که از پیغمبر شنیده بودن. قول صحابه رو کاشف از قول رسول الله میدانستند. لقول عمر لا ینکهها ابدا، یه دلیل. دلیل دیگر قیاسه، ولأنه استعمل الحق قبل وقته، لأنه این آقا استعمل الحق، دنبال حقی رفته اما پیش از موعد، موعدش این است که تمام بشه عده، قبل از اتمام عده دنبال حقی رفته. ولأنه استعمل الحق قبل وقته فحرمه فی وقته، یا فحرمه فی وقته. کسی که عجله کنه قبل از وقتی دنبال چیزی برود، در وقتش هم محروم میشه. حالا قیاس بر چی کردن؟ ببینید چه قیاس های واهی سست او هنم بیت العنکبوت دارن. کل وارث اذا قتل مورثه، وارث دلش میخواد به اموال مورث برسه، عجله میکنه مورث رو میکشه، قبل از وقت میره سراغ حقش، و لذا گفتن قاتل محروم از ارث. کسی که قبل از وقت سراغ چیزی بره محرومش میکنن در وقت. حالا قتل رو با این مقایسه کردن یعنی چه؟ چه معنی دارد؟ بله قیاس دیگه، اینا میگن خودش میگه قیاس، حالا نقض میکنه این قیاس خودش. قیاس این است که ما بگیم همونطوری که قاتل قبل از وقت سراغ میراث میرود لذا محروم از میراث میشود، این هم قبل از وقت سراغ ازدواج رفته لذا محروم شده حرمت ابدیه. قیاس خیلی سست بی‌معنا. و قال الشافعی فی الجدید لهو نکاحها، و قال الشافعی فی الجدید لهو نکاحها، گفت حرمت ابدی نداره، بعدا میتواند بعد از پایان عده از نو صیغه نکاح بخوانه. صاحب مغنی هر دو دلیل رو رد میکنه، میگه اما روایت عمر خودش از این عقیده برگشت. عبارتش اینه تقریبا، میگه لأنه رجع عن قوله فی التحریم فإن علی علیه السلام قال اذا انقضت عدتها، وقتی عدش تمام شد، فهو خاطب من الخطاب. علی علیه السلام فرمود عده که تمام شد، فهو خاطبان من الخطاب، میتوانه بره خواستگاری بکنه. وقتی این به گوش عمر رسید، آمد در میان مردم خطبه خوند، گفت رد الجهالات الى سنه، اون نادانی ها رو سنت برگردانید. فقال عمر ردوا الجهالات الى السنه، نادانی ها را به سنت برگردانید. قول علی سنت پیغمبر اسلام است و بنابراین برگردانید حرف منو. و رجع الى قول علی، برگشت به قول علی علیه السلام که مطابق این روایت فرموده حلاله. این جواب دلیل اول که ابن قدامه داده. و اما دلیل دوم قیاس، میگه این قیاستون ما به یه قیاسیه میشکنیم. اگر این شخص در عد زنا کنه حرام ابدی نمیشه، با اینکه عجله کرده. زنا کند حرام ابدی نمیشه، بنابراین عقد هم بکنه بدتر از زنا نیست. قیاس رو باطل کرده. و اما قیاس هم، کلام ابن قدامه، و اما قیاس هم یبتلو بما اذا زنا بها، اگر زنایی به این زن فلعده کرد، فانه قد استعجل وطیها، قد استعجل وطیها ولا تحرم علیه علی التعبیر، با اینکه زنا کرده و عجله کرده در وطی در حال عده، موجب حرمت ابدی نمیشه. پس اون قیاستونو با این قیاس میشکنیم. بعد خودش استدلال بر اباحه میکنه به و اهل لکم ما وراء ذلکم. بعد خود ابن قدامه استدلال برای اباحه میکند به چی؟ به اهل لکم ما وراء ذلکم، یعنی در واقع اصالت العلیه. این عباراتی که من نقل کردم دو نکته رو به ما میآموزه. اول این که ببینید قیاس های اونها چقدر سست و بیمایه و واقعا اوهن من بیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. خیلی آسان قیاس میکنن، خیلی آسان میشکنن. قیاسات ظنیه، اونم ظنونه ضعیف. و الحمدلله ما به برکت ائمه اهل بیت علیهم السلام خدا این نعمت بزرگی به ما داده که سراغ این قیاس های موهوم که پایه مذهب رو متزلزل می کند و آراء رو مختلف می کند نمی رویم. این یه نکته است که برای ما درس. نکته دیگر این است که این که میگن اینا باب اجتهاد و همشون مسدود میدانن و فتاوای ائمه اربعه رو سند منحصر به فرد میدونن، اینطور هم نیست. ابن قدامه داره فتوای مالک و احمد و شافعی رو میشکنه. معلوم میشه در میان اینها کسانی بودن که باب اجتهاد و مفتوح می دانستن. معروف این است که اینا باب اجتهاد و مسدود می دونن و می گن بعد از ائمه اربعه همه باید تابع اونها باشن. البته در عصر ما مسئله داره عوض می شه. پس که ما ملامت کردیم اونها را که باب اجتهاد و شما مسدود می دانید، جوابگوی مسائل مستحدثه زمان نخواهید بود. ما به برکت ائمه علیهم السلام همیشه باب اجتهاد و مفتوح می دانیم و همیشه می توانیم مسائل مستحدثه را جوابگو باشیم. شما چه می کنید؟ اخیراً عده زیادشون تمایل پیدا کردن غیر از اون خشک مقدس ها به مسئله انفتاح باب اجتهاد. ولی معلوم شد در اعصار گذشته مثل عصر ابن قدامه هم انفتاح باب اجتهاد در میان فقهاشون بوده. با شجاعت و صراحت ابن قدامه فتوای سه نفر از ائمه اربعه را نقل میکنه و میشکنه. و میگه نه دلیلتون روایت عمر که استدلال کردی درسته، چون رد هم قوله، نه قیاستون قیاسه. خب بله، حالا این ابن قدامه در صدر کلامش اون جایی که دخول واقع شده بحث میکنه. و اما این روایتی که در منابع اهل سنت عن عمر و عن علی علیه السلام نقل شده، شبیهش در منابع ما هم هست. در مستدرک مرحوم حاجی نوری ما یه روایت شبیه به این داریم. من اون روایت هم بخونم ببینید تکلیف ما با این روایتی که به علی علیه السلام نسبت دادن چی میشه. روایت نهم باب 17، نهم باب 17 از ابواب مصاحبت، از جلد 14 مستدرک. ضمناً بدانید مستدرک در همون جلد در باب 17 روایات متعددی درباره همین بحث هایی که گذشت داره، که شبیه همون روایات راحلش هم همونه. بنابراین در حدیث نهم باب 17 از ابواب مصاحبت جلد 14 مستدرک، که شبیه به اصطلاح جلد 14 وسائل است و باب من باب 17، ایشون یه روایتی داره از ابن شهرآشوب در کتاب مناقب. روایت یه عده از روایات اهل سنت هستن، ظاهرا مرسله هم هست، اون راوی آخریش نقل کرده، کسی به نام مسروق و عده دیگری از روایات عامه. ان مسروق و از جماعت دیگری از روایات عامه. روایت اینه: اتی عمر به امرأتن، زنی رو پیشش آوردن، ان کهت فی عدتها، یا اون کهت فی عدتها، نکاح شده بود در عده یا نکاح کرده بود، ففرق بینهما، گفت نکاح در عده باطل، و جعل صداقها فی بیت المال، معلومش دخولی حاصل شده. گفت صداقش هم از بیت المال بدی. از بیت المال چرا؟ اونش هم خراب بود. و قال لا اجیزو، لا اجیزو داره، لا اجبرو هم داره، نسخه بدل، لا اجیزو اجازه نمیدم، یا لا اجبرو مجبور نمی کنم، محرم رد نکاحو، من اجازه نمیدم مهر بگیرن که نکاحش باطل شده. نمیشه از اون آقا گرفت، برید سراغ بیت المال. یلا اجبرو مجبور نمی کنم این آقا رو که مهری بدهد که نکاحش باطله. نکاح باطل بوده، چرا مهر بده؟ حالا ما میگیم به مستحل هم این فرجا خوب باید بده. حالا این گفته من مجبور نمی کنم، برید از بیت المال بگید. و قال، اینجا رو دقت کنیم، و قال لا یجتمعان ابدا. یعنی چی قال لا یجتمعان ابدا؟ یعنی حرمت ابدی. فبلغ ذلک علیان، این مطلب به گوش مولا علی علیه السلام رسید. فقال ان کانوا جهلوا از سنه، اگر اینا سنت رو مسئله شرعیه رو نمی دانستن، لحل مهر بمستحل من فرجها، مال باید بده، خودش هم باید بده. چرا من نیستیم گردن بیت المال؟ معلومه دخول حاصل شده. و یفرق بینهما، نکاح باطل، یفرق بینهما. فاذا انقضت عدتها، وقتی عده تمام شد، فهو خاطب من الخطاب، میتوانه بره ازدواج کنه، حرام ابدی نیست، دخول حاصل شده. این خلاف روایاتی است که تا به حال بردی کندیم، بینیم با چکارش کنیم. این معارضه، این معارضه با حدیثی است که ما در بحث های گذشته داشتیم. حالا دنباله حدیث رو دقت کنید. فخطب عمر الناس، عمر دلیلی هم از علی علیه السلام نخواست، همین که شنید علی علیه السلام اینو نمیگه، فخطب عمر الناس فقال رد الجهالات الى السنه. خب این کار عجیبیه که انسان وقتی اشتباه کرد بیاد خطبه هم بخونه بگه من اشتباه کردم، رد الجهالات الى السنه. بعضی ها به مقدار عمر هم شجاعت در اشتباهاتشون ندارن، وقتی اشتباه میکنن لج میکنن، روی اشتباه میستن. و رجع الى قول علی علیه السلام، خطبه خوند و رد الجهالات گفت و به قول علی علیه السلام برگشت. بله، اون این که به این سرعتم قبول کرد، این سابقه داره، بارها اشتباهاتی بوده است و علی علیه السلام اصلاح کرده است و لولا علی لهلک عمر، اللهم لا تبقنی لمعذلت لمعذلتن یا لمعذلتن لیس لها ابو الحسن، اون روزی که مشکلی پیش بیاید و ابو الحسن نباشد، اللهم لا تبقنی، من زنده نمانم، آبرو می رود. به هر حال چون سابقه بوده زودم قبول کرد، دیگه مقاومتی هم چون چرایی هم نداشت، مقاومتی هم نکرد. خب حالا این حدیث برای اونا خوب، اونا آمدند و قول تحریم رو شکستن به خاطر رجوع عمر عن قولهی به ما انهو صحابه بوده است و اشتباه کرده است و از علی علیه السلام بزیده. ولی ما چه کار کنیم با این حدیث؟ این حدیث ضد چیزهایی است که تا به حال ما در احادیث متعدد داشتیم که اگر دخولی حاصل بشود حرام ابدی می شود و راهی هم ندارد. جواب این حدیث از دو راهه، یکی این از سند نداره از نظر ما، در یه مرحله مرسل است، در مراحل دیگرش هم روات مجاهیلی هستن، از جمله خود این مسروق. این مسروق کیه؟ مسروقی که بخوره به زمانه عمر یه نفر بیشتر نیست. ما چند تا مسروق داریم که بعضی هاشون از اصحاب ائمه امام صادقی و بعد اینها بودن، ثقه هم یه نفرشون هست. اون مسروقی که به زمان عمر بخوره مسروقی است که جامع الاخبار میگه کان اشاراً لمعاویه، مأمور جمع آوری عشور بود، اونم برای چی؟ برای معاویه. خود اشعار مشاکلی داره که می دانی، در واقع عوارضی می گرفتند و عشور می گرفتند و اینها. اونم اشعار معاویه و در یکی از مأموریت هایی که از طرف معاویه داشت در یکی از مناطق عراق از دنیا رفت و همونجا هم دفنش کردن. مسروقی که کارش جمع آوری عشور برای معاویه است. بنابراین روایت از نظر ما و از نظر سند قابل قبول نیست. هذا اولا. ثانیا همه اصحاب ما اعراض کردند و قبول نکردند. ثالثا هم داره، ثالثا به این که روایات معارضه متعددی داشت. 5-6 تا حدیث بود در دخول می‌فرمود موجب حرمت، 6 تا حدیث داخل بود که در میان صحیح و سند هم بود. اون روایات اقوا و ازهر از این روایات، بنابراین این روایت ما میگیم اشتباه دخولی نبوده و لا هم سند نداره، هم معرضون انهاست، هم معارضه با روایات متعدده کثیره متضافره در میان آنها صحیح و سندم هست. هازا امر اول. برگشتیم به کلام عامه، دلیل اونها، جواب اونها، روایتی از منابع ما، جواب این روایت از 3 طریق. بله اونم ممکن به عنوان استحبابی چیزی بوده. علی کل حال ما این حدیث رو قبول نمیتوانیم بکنیم. و اما نکته دوم، چیزی است که امام هم قدس سره در متن مسئله در تحریر الوسیله داشتن، وان این است اگر احدهما عالم باشد و دیگری جاهل باشه چه می شود؟ ایشون می فرمان فرق نمی کنه، هر دو عالم باشن یا احدهما عالم باشه حرمت ابدی. این مسئله رو عده دیگری هم متعرض شدن. مرحوم صاحب جواهر داره، مرحوم شهید ثانی در مصادق داره، صاحب عروه داره، مرحوم آقای حکیم در مستمسک داره. خیلی هم متعرض شدن و همینطور هم گفتن حرام. در اینجا سوالیست، سوال آیا نمی شود عالم برش حلال باشه حرام باشه، جاهل برش حلال باشه؟ لکلن حکمه، آیا می شود یا نمی شود؟ جواب این است که اگر در مقام واقع بخواید بگید قابل تفکیک نیست، اما در مقام ظاهر حکم ظاهری چرا میشه؟ در مقام واقع به علت این که امر واحد ذو نسبتین غیر قابل للتجزیه بسیط، مثل عبوبت زید پدر من باشه اما من پسر او نباشه، زید برادر من باشه من برادر او نباشم، اخوت ابوت و همچنین زوجیت، نمیشه این زوج او باشه اون زوج این نباشه. امر واحد بسیط له نسبتان الی طرفین و بنابراین غیر قابل تجزیه است. اگر بر این حرام شد به دلالت التزامی به اون دومی حرام میشه. تکرار میکنم، اگر بر احدهما حرام شد به دلالت التزامی بر دومی هم حرام میشه، پس احدهما هم کافی است. و اما در مقام ظاهر ممکنه حکم ظاهری ممکن است از هم جدا بشه، مانعی نداره. مثال بزنم، اگر زن آمد و گفت آقا من عده‌ام تمام شده است و بفرمایید و با هم ازدواج کنیم، چراغ سبزی داد و عده تمام شده است و آمدن ازدواج کردن، حالا که ازدواج شد میگه ای وای من یادم نبود، یه هفته باقی مونده بود از عده من، اشتباه کردم، دخولم حاصل شد. آیا قول این زن قبول میشه برای من؟ نه. وقتی نکاح واقع شد دیگه مدعی فساد دلیل میخواد، بی واقع شد مدعی فساد دلیل میخواد، ولا هر کسی میتواند یه چیزی رو که پشیمان شد یه دبه توش در بیاره. یادتون نره تمام عقود وقتی صحیحا ظاهرا واقع شد، بعد کسی ادعای فساد کرد باید دلیل بیاره. بله، در صورتی که مقابل صحت چیز نباشه، صحت عقل مقدم اصالت و صحت بر قول زنان نسبت به خودشان، اصالت و صحت بر همه اینا مقدمه. والا خیلی آسان زن برای این که بخواد جدا بشه از یه مردی همین بامبولو در بیاره، بعد از 20 سال بگه آقا ببخشید اون وقتی که ما با شما نکاح کردیم من قصد جدی برای عقل نداشتم، تو درواسی بودم. خب همه میتونن همین حرفا رو بزنن، هر زنی از هر شوهری به این بهانه میتونه جدا بشه. مدعی فساد بعد از آنی که عقل تمام شد دلیل میخواهد. خب این مرد مجبور نیست حرف این زن رو بپذیره، میتوانه الزامش کنه به ادامه زوجیت. اما اگر این زن بینه و بین الله راست میگو یه هفته مونده بود از عده‌اش، یادش رفت، وظیفش چیه؟ این است که مطابق اون چه گفته عمل کنه دیگه، او به اقرارش باید عمل بکنه، این هم به اصالت و صحت. زن باید تمکین نکند بینه و بین الله، ولی مرد میتونه اجبارش کنه به تمکین، اجبار کنه. در این کشمکش ببینیم کی غلبه میکنه، از رجال و قوامون علی النساء. به هر حال منظورم بیان یه مطلب است، این رو برای جاهای دیگر فقه هم در نظر داشته باشید. بسیاری از چیزهاست که در حکم واقعی غیر قابل تجزیه است، اما در حکم ظاهری تجزیه می شود، برای اینکه حساب احکام ظاهریه از احکام واقعیه جداست. شاهد بیاره، بله اگر شاهد آورد اصالت و سحر میشکنیم. زن شاهد نتونست بیاره، از شاهد آورد اون عقد میشکنه. بله به مسئله من فرجه ها بله میتوانه مهریم بگیره. دقت کنین مسئله رو عوض نکنین، زن فقط یه ادعا داره دلیل نداره، مرد مجبور نیست بپذیره اگر علمی برش حاصل نشد. او به حکم ظاهریش، اینم به حکمش، این مطابق اقرارش، نمیتونه مهریه بگیره، ارث نمیتونه بگیره لااقل. چرا؟ چون میگه من ازدواجم باطل بوده. اما او به مقتضای وظیفش باید ارث اجبار به این بده، تمکینم میتونه این الزامه به تمکینم بکنه. خب تا به اینجا اجازه بدید یه نکته دیگه مونده در این مسئله من تمامش کنم، ولی اجازه بدید، ولی یه خدا حوصله کنید، ولی ما دو تا روایت داریم در همین باب 17 در همین روایت که خوندیم، روایت 3 و روایت 4 میگه یحل لهذا و یحرم لهذا، برای این حلال برای اون حرام. لطف کنیم من همون یه جملهشو میخونم، روایت مفصله. روایت 3 این داره، و ان لم يدخل، روایت 3 که روایت حلبیه بهترین روایات بابه، و ان لم يدخل، اگر دخول حاصل نشده باشه، حلت للجاهل ولم تحل للآخر، حلت للجاهل ولم تحل للآخر. این للآخر یعنی زن که عالمه، یا للآخر یعنی یک دو تا زوج انتخاب کرده، اون زوج یکیش عالم بوده یکیش جاهل بوده، ولی ظاهرش اینه حلت للجاهل ولم تحل للآخر که عالمه. روایت 4 هم بخونم، اون جمله آخرشو مفصل خیلی آخرش داره. قلت فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل، یکی از این دوتا متعمده دومی جاهله، فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع الى صاحبه ابدا، الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا. متعمد حرام ابدی است، اما جاهل حلال. این دو رو باید چیکارش کنیم؟ بگید فورا حملش میکنیم بر حکم ظاهری، در حکم واقعی قابل تفکیک نیستن. میگیم اینا مربوط به اون جایی است که در حکم ظاهری اختلاف بشود، برای عالم حرام است و برای جاهل حلال. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.